صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 7 بهمن 1394 برابر با 27 ژانویه 2016 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با کلی خبر و گزارش و گفتگو از آخرین و تازه ترین رویدادهای ایران و جهان. و اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. حسن جعفری هم اینجاست در استودیو با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. حسن،
سپاسگزارم. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. پوشاندن برخی مجسمه‌های برهنه هنگام بازدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یکی از موزه‌های پایتخت ایتالیا با اعتراض شدید شماری از سیاستمداران این کشور روبرو شده است. برخی از احزاب چپ یا راست ایتالیایی به شدت از ماتیو رنزی نخست وزیر این کشور انتقاد کردند که به بهانه احترام به دیگر فرهنگ‌ها هویت فرهنگی ایتالیا را قربانی کرده است. رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به ایتالیا علاوه بر دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا نیز در واتیکان دیدار کرد. استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز گذشته اعلام کرد تحریم‌های این کشور علیه ایران لغو خواهد شد. وزیر خارجه کانادا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت اشاره‌ای به زمان لغو تحریم‌ها نکرد، اما تصریح کرد که کانادا همچنان با میزانی از سوءظن به حکومت ایران نگاه می‌کند. کانادا حدود 4 سال پیش روابط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد، اما هفته گذشته نخست وزیر جدید این کشور ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور از سر گرفته شود. آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با اجرایی شدن برجام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده بودند. در واکنش به اظهارات یکی از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا که ولادیمیر پوتین را فاسد خوانده بود، سخنگوی کرملین این گفته‌ها را اتهام زنی رسمی خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. آدام زوبین، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی، در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفته بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به میزان قابل توجهی ثروت مخفی دارد. برخی رسانه‌ها پیش از این گزارش‌هایی در مورد ثروت عظیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر کرده بودند، اما ولادیمیر پوتین همواره آنها را بی اساس خوانده بود. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که دعوتنامه شرکت کنندگان در نشست ژنو برای آنها ارسال شده و مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف روز جمعه آغاز خواهد شد. مذاکرات ژنو قرار بود روز دوشنبه آغاز شود، اما به دلیل عدم توافق طرفین بر سر فهرست شرکت کنندگان به روز جمعه موکول شد. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته گفت در صورت دعوت از حزب اتحاد دموکراتیک کردها، دولت ترکیه نماینده‌ای به نشست ژنو نخواهد فرستاد. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته تصریح کرد که نشست ژنو بدون حضور کردها به نتیجه نخواهد رسید. در نشست ژنو 3 که از روز جمعه آغاز می شود، شرکت کنندگان درباره روند تشکیل دولت انتقالی بحث خواهند کرد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از داعش این گروه را تأمین مالی می کند. وزیر دفاع اسرائیل که به یونان سفر کرده است روز گذشته به خبرنگاران گفت که گروه حکومت اسلامی مدت‌های طولانی است که به گفته او از طریق فروش نفت با پول‌های ترکیه تأمین مالی می‌شود. این اتهام پیش از این نیز از سوی ایران و روسیه مطرح شده بود، اما مقام‌های ترکیه آن را به شدت رد کرده بودند. مناسبات اسرائیل و ترکیه از 6 سال پیش و در پی حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره دستخوش تنش بوده است. رضا،
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. گسترش روابط ایران با دو قدرت اروپایی، امضای 17 قرارداد تجاری با مقام‌های ایتالیا و دیدار حسن روحانی با رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان. و امروز هم در فرانسه رئیس جمهوری ایران به پیشواز عقد قراردادهای بزرگ اقتصادی و صنعتی می‌رود. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دولت را به تقویت بسیج موظف کرد. نماینده دولت خواستار بازنگری در این طرح شده است. از رد صلاحیت حسن خمینی برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تا جنجال‌های استفاده از جوهر قند در نانوایی‌های اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. اعتصاب اعضای تیم ملی قایقرانی زنان و خودداری از حضور در اردوی تیم ملی. اعضای تیم خواستار تعویض مربی به دلیل کم دانشی شدند. دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم، موسیقی میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر خود به فرانسه و در دومین روز از سفر خود به ایتالیا با پاپ فرانسیس دوم رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. پیش از حسن روحانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران دو بار به ایتالیا سفر کرده بود. بار نخست در سال 1377 با پاپ ژان پل دوم و پس از درگذشت او در سال 1386 البته نه به عنوان رئیس جمهوری، با پاپ بندیکت 16 ملاقات داشت. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، به نظر شما چه تفاوت‌های عمده‌ای بین دو سفر آقای محمد خاتمی در سال‌های 1377 و 1388 با سفر این هفته حسن روحانی به ایتالیا وجود داره؟
در دو بود این تفاوت‌ها وجود داشت و داره. در زمانی که خاتمی به ایتالیا سفر می‌کرد، پیامش پیام گفتگوی تمدن‌ها بود که چندان هم به اصطلاح توفیقی رو به اواخر دوره به اصطلاح ریاست جمهوریش نداشت و حتی حرفایی که با پاپ زد خیلی بعدها انعکاس خوبی در ایران نداشت و به طور کلی اون موقع شروع دوران تحریم ها بود و کم کم وضعیت ایران در جامعه بین المللی به مشکل بیشتری برمیخورد، در حالی که روحانی الان با یک دست 14 و به تعبیر 17 تا یادداشت تفاهم و توافق نامه داره امضا میکنه و با دست دیگه از پاپ تقاضای دعا کرده. البته اون چه که دوره روحانی رو متمایز میکنه تفاوت اوضاع احوال بین المللی و برداشته شدن تحریم ها هستش. از سالهای آغاز تحریم ها هر گونه توافق اقتصادی رو به اصطلاح محدود میکرد، حالا اون تحریم ها برداشته شده و ایران در حال خروج از انزواست، اگر که اصولگرایان افراطی نقشه های دیگری نداشته باشند.
آقای روشندل، اشاره کردیم به یادداشت‌های تفاهم متعدد و توافق همکاری بین ایران و ایتالیا. تا چه حد امکان داره که این اسناد تبدیل به قراردادهای اجرایی بشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. البته معمولاً همه این جور چیزا، مگر اینکه از قبل تیم‌های روش کار کرده باشن، معمولاً با توافق و یادداشت تفاهم شروع میشه. موارد مهمی توی این یادداشت دیده شده، از جمله یک مورد بالقوه بازسازی پالایشگاه شیراز و تبریز هست که دارن کهنه میشن و یک خط لوله است به ارزش 4.3 میلیارد دلار که البته برای من روشن نیست این خط لوله از کجا شروع میشه و به کجا تمام میشه و همینطور یک سری چیزهای زیربنایی هستش. از اونجایی که خط لوله ممکن استش که نفت و گاز ایران رو به اروپا ببره، این سوال برای من مطرح استش که رسیدن به اروپا لازمه روابط حسنه با ترکیه است که در حال حاضر خیلی وجود نداره و یا اینکه با کشورهای آسیای مرکزی. از همه اینا که بگذریم، اجرای قراردادها با انتخابات دور بعدی مجلس و ریاست جمهوری گره میخوره.
آقای روشندل، مقصد بعدی آقای روحانی امروز پاریسه. در این مورد هم آقای خاتمی آخرین رئیس جمهوری ایران بود که در سال 1377 با ژاک شیراک ملاقات کرد. به نظرتون آیا طرح‌های دولت اعتدال، دولت آقای حسن روحانی، میتونه از آفتهایی که موجب سقوط اصلاحات آقای خاتمی شد مصون بمونه؟
دو نوع موانع بر سر راه است. یکی موانع موقته که همزمان با سفر روحانی به فرانسه باید شاهدش باشیم. جامعه فرانسه از دو تا قوه فشار داخلی در واقع باش روبرو است. یکی گروه فعالان حقوق بشری هستش که به اصطلاح بدون مرز هستن و یکی دیگه گروه فعالان سیاسی مقیم فرانسه. ولی وقتی برمیگردیم به داخل ایران نگاه میکنیم، دولت روحانی در هر دوی این مورد از داخل هم تحت فشار است که کمترین امتیاز رو بده. بنابراین بازم تأثیرات انتخابات آینده میتونه تعیین کننده باشه که تا چه حد وعده وعیدهایی که روحانی در خارج از ایران میده میتونه بره به اصطلاح به سمت عملی شدن و تحقق پیدا بکنه.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
صبحان با خبر رو با دیدگاه های شما ادامه میدیم.
آقای روحانی، نگاه کردن به یک مجسمه هنری برهنه هیچ اشکالی نداره. حکومت شما انسان زنده ایرانی رو برهنه کرده، بی خانمان کرده، خودفروش کرده، از انسان بودن برهنه کرده.
تروریسم و ترور این نظام در بخش بخش جهان واقف است، ولی تا زمانی که این گاو شیرده لگد به سطل شیر آمریکا نزند، آن را می دوشند و برایشان مهم نیست که این گاو از سبزی جان ملت ایران تغذیه می کند.
آقای خامنه‌ای، شما که ترویج اسلام نام محمدی رو میکنی، امشب در شبکه 2:20:30 اعلام کردن که پل 33 پل که نهاد بیش از 400 سال است ترک خورده و اگر آب زاینده رود را روانه نکنن آثار باستانی از بین خواهد رفت. آیا ناب محمدی شما این است که سرزمین ایران را به صحرای سینا تبدیل کنید و خاک ایران را هم به امارت بفروشین و سالهاست که آب زیرزمینی را دزدیده اید؟
من از آلمان تماس میگیرم. پیام من برای سران مملکته که تو همه چی دیگه الان دارن دخالت میکنن، از خواننده ملت هم دارن ایرادگیری میکنن که رفته توی کانال خارجی داره میخونه. شماها مثل این که بگن آقایی که نماز جمعه رو درست میخونه به اونم بگن آقا شما اجازه ندارین تو نماز جمعه بخونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابعاد اقتصادی دیدار حسن روحانی از فرانسه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در دیدار حسن روحانی از فرانسه که امروز آغاز میشه، شمار زیادی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی رئیس جمهوری ایران رو همراهی میکنن. برای بررسی اقتصادی این سفر گفتگو میکنم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس. آقای خاوند، در حال حاضر روابط دو کشور ایران و فرانسه در چه سطحیه؟
سطح روابط اقتصادی بین تهران و پاریس طی چند سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، عمدتاً زیر تأثیر تحریم ها. ذکر چند رقم کمک میکنه به درک بهتر واقعیت ها در روابط دو کشور. در سال 2004، 10 سال پیش، حجم مبادلات دو کشور 4 میلیارد یورو بود. این رقم در 2014 سقوط کرده به 514 میلیون یورو، تقریبا 1/8 شده. طی همین مدت سهم فرانسه از بازار ایران از 7% سقوط کرده به 1%. یک رقم دیگه هم ادامه میدم با یک رقم دیگه. در سال 2011 نزدیک به 4 سال پیش فرانسه از ایران 1,700,000,000 یورو نفت میخرید. در 2013 به دلیل تحریم ارزش کل نفت وارداتی فرانسه از ایران رسیده به زیر 2,000,000 یورو. با این همه در سال 2015 با توجه به فراهم شدن مقدمات لغو تحریم ها جنب و جوشی در روابط دو کشور به وجود آمده، ولی هنوز خیلی دور هستیم از رونق گذشته.
آقای خوبان، چه انتظارهایی دارن به نظر شما صاحبان صنایع و بازرگانهای فرانسوی از دیدار آقای روحانی و به طور کلی از بازگشت ایران به صحنه اقتصاد جهانی؟
طی 2 سال گذشته دو هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه مرکب از نمایندگان پرآوازه‌ترین شرکت‌های این کشور از ایران دیدن کردند تا راه باز بشه برای دوره پساتحریم. در محافل اقتصادی فرانسه در توصیف بازار ایران از اصطلاح الدورادو استفاده میشه، به معنای سرزمین انباشته از جذابیت و فراوانی. ایرانی ها با نام شماری از شرکت‌های بلندآوازه فرانسوی خوب آشنا هستند، مثل رنو، پژو، توتال، آلستوم و غیره. عرصه‌های همکاری بین دو کشور هم زیاده، از ساخت زیربناها گرفته تا خودروسازی، انرژی، مواد دارویی، حمل و نقل، توریسم، کشاورزی، آب و این فهرست رو میشه ادامه داد. بر پایه محاسبات یک مؤسسه معروف بیمه اعتباری، فرانسه یکی از برندگان لغو تحریم علیه جمهوری اسلامی هست و صادراتش به این کشور در فاصله 2015 تا 2017 1,700,000,000 یورو بیشتر خواهد شد.
آقای خواهند، ولی به نظر میسته که شرکت‌های فرانسوی تردیدهایی هم دارن درباره آینده روابط با ایران.
این تردیدها درسته، واقعیت داره. تحولات سیاسی درون ایران ریشه یکی از همین تردیدهاست، چون این مسئله مطرح هست که بالاخره کدوم جناح در ایران پیروز میشه، طرفداران گشایش یا هواداران بازگشت به عقب. توانایی‌های مالی ایران هم تردید آفرین هست، اینکه ایران چقدر دارایی ارزی داره و چقدر درآمد ارزی خواهد داشت، و بالاخره اینکه بانک‌های فرانسوی هنوز از تأمین مالی مبادلات با ایران میترسند، چون که نمیخوان با آمریکا مشکلی داشته باشند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11,996 مگاهرتز، FEC 8.9، سیمبل ریت 27,500. رادیو فردا در یاهزد.
رد صلاحیت حسن خمینی و دیدار رئیس جمهوری ایران با پاپ در ایتالیا از جمله خبرهای اصلی روزنامه‌های امروز تهران. خبرهای بیشتری هم هست. شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق سکایپ با ما پیوسته به ما میگه. شهرام، از صفحه اول روزنامه‌های شرق اعتماد، شهروند و جوان شروع کنیم.
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش نوشته که 166 کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان که باید رقابت کنن برای 88 کرسی تایید صلاحیت شدن، بقیه یا رد شدن یا عدم احراز گرفتن. عکس یک روزنامه شرق عکسی است از دیدار آقای حسن روحانی با پاپ در واتیکان و این روزنامه از اون به عنوان یک دیدار تاریخی در پایتخت مسیحیت یاد کرده. یک گزارش هم داره درباره جنگل‌کاری وسیع در میدان مین در شهرستان مهران که مورد انتقاد روزنامه شرق قرار گرفته. این کار روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که حسن خمینی نوی آیت الله خمینی اعراض صلاحیت نشد. عکس یک روزنامه هم باز دیدار آقای روحانی با پاپ هست. روزنامه شهروند در تیتر یک خودش نوشته که سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخ اعلام کرده که رایزنی مقام های عالی نظام درباره رد صلاحیت ها ادامه داره و همچنین روزنامه گزارش هم داره درباره موسیقی پاپ در حال حاضر و وضعیت اون در ایران. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش برخلاف دیگر روزنامه ها از افزایش 13% تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان گزارش داده و یک گزارش هم منتشر کرده درباره دیدار آقای روحانی با پاپ، اما نوشته که روحانی به پاپ گفته برایم دعا کن.
شهرام، ارزیابی روزنامه ها مجموعاً از نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان چطوره؟
امروز روزنامه ها دو نگاه متفاوت دارن به اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان. روزنامه آفتاب یزد عکس یک خودش رو و تیتر اصلی رو اختصاص داده به حسن خمینی و اولین واکنش ایشون به رد صلاحیت از قول خمینی جوان، نوشته که خاک پای مردم ایرانم و به زودی با مردم سخن خواهم گفت. این روزنامه یک یادداشت هم منتشر کرده در صفحه یک خودش و در اون یادداشت تاکید کرده با رد صلاحیت آقای حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان ایشون محبوبیتش در میان مردم بیشتر خواهد شد. علاوه بر این روزنامه کیهان هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده. این روزنامه نگاه متفاوتی داره نسبت به روزنامه آفتاب یزد و از شورای نگهبان برای پاسداشت حق و ناس و رد صلاحیت برخی از کاندیداها تقدیر کرده و نوشته که حسن خمینی تنها کسی نیست که رد صلاحیت شده، بلکه برخی از چهره های اصولگرا هم صلاحیتشون تایید نشده. روزنامه همدلی هم با تاکید بر این که بسیاری از مراجع تقلید اجتهاد آقای حسن خمینی رو تایید کرده بودن، نوشته که شورای نگهبان به این تاییدی ها توجهی نکرده و ایشون رو رد کرد.
شهرام، سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخت درباره ناتوانی دولت برای رفع حصر صحبت کرده. روزنامه قانون هم به همین موضوع پرداخته. آقای نوبخت چی گفته؟
آقای نوبخ گفته زورمان به حصر نرسید. اشاره است که روزنامه قانون از سخنان آقای نوبخ برداشته. سخنگوی دولت بر نوشته که یک خبرنگار در نشست خبری آقای نوبخ از ایشون پرسیده که همسر آقای کروبی، خانم فاطمه کروبی، گفته که دولت اقدامی برای رفع حصر انجام نداده. ایشون گفته ما سعی کردیم و تلاش هامون رو انجام دادیم اما نتونستیم کاری بکنیم که به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منجر بشه.
و خیلی کوتاه، روزنامه شرق از تصویب طرحی در مجلس خبر داده که دولت رو موظف به تقویت بسیج میکنه. مهمترین نکات این طرح چیه؟
این طرح به نوشته روزنامه شرق طرحی است که با عنوان تقویت بسیج در مجلس بخشی از اون به تصویب رسیده. چند نکته مهم داره. یکی این که دولت باید در همه شرایط از بسیج حمایت کنه، در همه نهادها و سازمانها بستری رو فراهم کنه که اینها فعالیتشون بیشتر باشه. نکته دیگری که با اعتراض آقای علی مطهری و احمد توکلی مواجه شده اینه که در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و همچنین باشگاه‌های ورزشی هم دفاتر بسیج راه اندازی بشه که با مخالفت برخی از نمایندگان مواجه شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
یک خانه یک زمین.
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز فرنگ ها در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اگه فرصت نمی‌کنین مجله های ما رو به صورت زنده بشنوین، میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید، بشنوید و یا دانلود کنید. اما وقت خبرهای ورزشی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مسیر صعود بسکتبال ایران به المپیک از ایتالیا خواهد گذشت. راه و کار بسیار سختیه، اما خب تعداد تیم هایی که شانس دارن برای رسیدن به المپیک بسیار کمه که این فرصت به اونها داده شده، از جمله ایران به خاطر نایب قهرمانی در آسیا. تیر ماه باید در ایتالیا شهر تورین مقابل مکزیک و یونان قرار بگیره در یک گروه سه تیمی که اگر بتونه جزء دو تیم از سه تیم باشه میره به مرحله بعد و با احتمال زیاد ایتالیا که در گروه مقابله میزبان مسابقات بازی میکنه. مکزیک تیمیه که خورخ گوتیرز رو در اختیار داره، گاردرس تیم میلواکی باکس. همچنین یونان هم کاستاکوفوس از ساکرامنتو کینگز رو در اختیار داره، اما ایران هم تیم پرتجربه ایه. همین تیم به المپیک 2008 رسیده، حامد حدادی در NBA بازی کرده و سالهاست کنار هم هستن. ببینیم بعد از فوتبال که از رسیدن به المپیک باز موند، سرنوشت تیم بسکتبال با سرمربی آلمانیش چه خواهد شد. خبر بعدی درباره اعتصاب و اعتراض بازیکنان تیم ملی قایقرانی، اعضای تیم ملی زنان قایقرانی در ماده آبهای آرام که از حضور در اردوی تیم ملی خودداری کردن. اونا معتقدن که فدراسیون باید سرمربی تیم ملی رو عوض کنه چون به زمونها دانش فنی کافی رو نداره. بحث زیاد بوده در این خصوص که آیا اصلا ورزشکارا حق دارن برای تیم ملی تصمیم گیری کنن یا نه، خصوصا که سیما اوروجی سرمربی تیم ملی خودش از قهرمانان این رشته بوده، مربی جوونیه و مدارج مربیگری رو هم طی کرده. از طرفی قایقرانی هم به اون معنا ورزشی نیست که پیچیدگی‌های تاکتیکی داشته باشه که ورزشکارا دانش فنی سرمربی رو به این شکل زیر سوال بردن. فعلا که اونا از حضور در اردو خودداری کردن و میگن فدراسیون باید حرفشون رو بپذیره. ببینیم در نهایت به کجا ختم میشه. گزارش کاملی رو هم در وبسایت رادیو فردا در این خصوص منتشر کردیم. منتظر میمونیم ببینیم آیا اونا به اردو برمیگردن یا اینکه فدراسیون سرمربی رو عوض میکنن. خبر بعدی درباره راهیابی کره جنوبی و ژاپن به رقابت‌های فوتبال در المپیک. کره برای ششمین بار پیاپی و ژاپن هم برای پنجمین بار متوالی به المپیک رسیده، در شرایطی که بحث در ایران همچنان ادامه داره که کی مقصر بوده که تیم ملی امید به المپیک نرسید. وزارت ورزش که قبول نکرده مسئولیت رو، فدراسیون فوتبال هم نمیپذیره. کادر فنی تیم ملی امید هم به همین ترتیب، اونها دلایل زیادی رو مطرح کردن که مقصر نبودند. در دورهای قبلی هم همینطوری بود، تیم به المپیک نمی رسید، هیچ کس مسئولیت رو نمیپذیرفت. اما دیدید که در هر وقت تیم ورزشی در ایران به برتری میرسه یا نتیجه‌ای رو کسب میکنه، صاحبان زیادی پیدا میکنه اون موفقیت. خبر بعدی درباره اظهارات آقای مایلی کوهن که جنجالی شد. او در مصاحبه‌ای گفته بود در فوتبال خیلی‌ها که تخصص دارن مجبورن برن کارخونه قند و شکر کار کنن و کسایی که تخصص ندارن میان فوتبال. در همین زمینه دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اعتراض کرده به این اظهارات و گفته که آقای مایلی کوهن، ما در پایین ترین سطح از کارخانجاتمون هم برای شما کاری نخواهیم داشت. آقای بهمن دانایی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده به این نکته که همه مردم میدونن چرا فوتبال ما نتیجه نمیگیره، به خاطر حضور افرادی مثل آقای مایلی کوهن که دانش فنی کافی ندارن و به همه هم توهین میکنن، ولی کارخانجات ما تخصصیه، کسی که متخصص این کار نباشه رو ما راه نمیدیم به کارخانجات. و اینم به هر حال در حاشیه فوتبال. و خبر آخر درباره بازی بزرگ NBA بین گلدن استیت و سان آنتونیو که تیمهای اول و دوم کنفرانس غرب بودن. به نظر میرسید بازی نزدیک به پایان برسه، اما گلدن استیت این مسابقه رو هم با برتری کامل 120-90 به سود خودش خاتمه داد، با درخشش فوق ستاره خودش استفن کوری که به نوعی گفته میشه بهترین شوتیست تاریخ بسکتبال، از همه جای زمین شوتاش میره تو گل، حتی از پشت خط نیمه، فوق العاده تکنیکیه، بسیار محبوبه و تماشای بازیای او ممکنه اگر شما به بسکتبال علاقه ندارید شما رو هم طرفدار این رشته ورزشی کنه. گلدن استیت این بازی رو هم برد و جایگاه خودش رو در صدر جدول به عنوان مدافع و عنوان قهرمانی مستحکم‌تر از قبل کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور از دانمارک. اگر نقد و نظری در مورد برنامه‌های ما، خبرهای ما دارید، شماره پیامگیر ما در اختیار شماست به صورت 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12. خب با خبرهای ورزشی رسیدیم به پایان بخش اول برنامه، بخش دوم رو کلید میزنیم. اگر تازه همراه شدید با صبحان با خبر مجله بامدادی رادیو فردا بهتون خوش آمد میگم. در ایران رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد و بخش دوم برنامه رو کلید میزنیم و همراه میشیم با حسن جعفری تا بشنویم از خلاصه آخرین خبرها.
با سلام دوباره. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها عصر دیروز در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم در منطقه شد. شماری از سیاستمداران ایتالیا از اینکه در جریان بازدید حسن روحانی از یک موزه مجسمه های برهنه پوشیده شدند به شدت از دولت ایتالیا انتقاد کردند. کانادا روز گذشته اعلام کرد تحریم هایش علیه ایران را لغو خواهد کرد. در واکنش به اظهارات یکی از مسئولان وزارت خزانه داری آمریکا که ولادیمیر پوتین را فاسد خوانده بود، سخنگوی کرملین این اتهام را به شدت رد کرد. سازمان ملل اعلام کرد برای شرکت کنندگان در مذاکرات صلح سوریه دعوتنامه ارسال شده و همزمان شماری از کردهای سوریه هم گفتند که از آنها برای این نشست دعوت نشده است. شورای نگهبان از تایید صلاحیت شدن 45% از داوطلبان مجلس خبرگان خبر داد و همزمان گزارش شده که صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی تایید نشده است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از داعش این گروه را تأمین مالی می کند. در پی کشف بسته‌ای مشکوک در نمایندگی سعودی در سازمان ملل، دفترهای نمایندگی قطر و عربستان روز گذشته برای ساعاتی تخلیه شدند. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در 10 ماه گذشته 550 تن مواد مخدر در کشور کشف شده است. مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرحی موسوم به تقویت بسیج را به تصویب رساند که بر اساس آن واحد مقاومت بسیج در تمامی شهرک‌های مسکونی، مدارس و باشگاه‌های ورزشی مستقر خواهد شد. پارلمان دانمارک در طرحی که روز گذشته به تصویب رساند، ضبط پول و اشیاء قیمتی پناهجویان هنگام ورود به این کشور را الزامی کرد. و سرانجامی که سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت تصمیم گیرنده نهایی در مورد حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی نیست.
خلاصه آخرین خبرها بود و حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از طرح مجلس برای تقویت سازمان بسیج. دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم، روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و موسیقی میشنویم. اما گزارش این بخش، مجلس ایران به دنبال تصویب نهایی طرحی است که به موجب آن سازمان بسیج و پایگاه‌های موسوم به مقاومت در سراسر ایران، حتی محله‌های کوچک و پایگاه‌های ورزشی ایجاد و تقویت می‌شوند. کلیات این طرح دیروز شنبه در مجلس تصویب شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
مجلس ایران میگوید که سازمان بسیج مستضعفین باید تقویت شود. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرح موسوم به طرح تقویت بسیج مستضعفین را تصویب کردند. کلیات این طرح که نام کامل‌تر آن طرح یک فوریتی اصلاح فصل 4 قانون اساسنامه بسیج و سپاه پاسداران است، با 150 رأی موافق به تصویب رسید. این در شرایطی بود که نماینده دولت در صحن علنی از نمایندگان خواست که این طرح را به دلیل تداخل با وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع دهند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره طرح تقویت بسیج مستضعفین به ما میگوید که هدف این طرح بیشتر نهادینه کردن فضای پلیسی است.
این بحث با توجه به اینکه در آخر کار دوره مجلس نهم هستیم، بیشتر به نظر میرسه که آخرین تلاش‌ها هستش که از ظرفیتی که بخش مسلط قدرت در این مجلس داره استفاده بشه و بخشی از طرح‌هایی که مد نظر هست برای محدود کردن بیشتر قوه مجریه و همچنین تثبیت نهادی فضای پلیسی استفاده بشه. طرح بسیج به نوعی در راستای محدود کردن بیشتر قوه مجریه هست و همونطور هم که نام دولت مخالفت رو اعلام کرده، بخشی از فعالیت جدیدی که برای بسیج تعریف شده عملا در تعارض هست با وظایف سازمان ها و وزارت خونه ها و به نوعی بوروکراسی دولتی رو بیشتر از سوی نهادهای انتصابی و نظامی مثل بسیج در معرض تهدید قرار میده و دست بسیج و به تبع اون سپاه رو برای کنترل عرصه‌های مختلف اجتماعی بازتر.
طرح تقویت بسیج مستضعفین بر ایجاد رده‌های مقاومت بسیج در سراسر ایران، ام از شهرها، بخش‌ها، محله‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری تأکید دارد. همچنین به موجب این طرح تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی هم موظف به همکاری با سازمان بسیج می‌شوند. علی مطهری نماینده تهران روز سه‌شنبه پس از رأی‌گیری درباره ماده 2 و تبصره‌های طرح تقویت بسیج مستضعفین گفت که حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی آثار و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد. به گفته این نماینده تهران، حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی ایران به فضا حالت امنیتی و نظامی می‌دهد و در عمل کمکی به حفظ امنیت نمی‌کند. پیشتر روز یکشنبه مجلس ایران در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. از علی افشاری می‌پرسم که آیا دو طرح جرم سیاسی و طرح تقویت بسیج مستضعفین را می‌توان همسو با هم دانست؟ علی افشاری:
طرح جرم سیاسی متفاوت هست با طرح جدیدی که برای گسترش وظایف و فعالیت‌های بسیج مطرح شده. طرح جرم سیاسی برای تشکیل مجلس اول مطرح بوده، چون در به حال بخش قانون اساسی هم اومده. درست طرح فعلی مشکلات عمده‌ای داره، ولی در مقایسه با وضع موجود اگر در همین چارچوب تصویب بشه و شورای نگهبان هم تایید بکنه، به طور نسبی برای فعالان سیاسی که در معرض برخوردهای قضایی و امنیتی هستند یک امتیازات مختصری رو به همراه داره. اما به هر صورت تثبیت کننده این هستش که فعالیت هایی که بر اساس فصل سوم حقوق ملت قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء حقوق اساسی خدادادی و بنیادی انسان ها هست، به شکل قانونی و نهادی اینها محدود و تضییع میشه.
پس از بررسی طرح جرم سیاسی در روز یکشنبه، کلیات این طرح روز دوشنبه از سوی مجلس تصویب شد. طرحی که دولت با آن مخالف است و برخی حقوقدانان و کارشناسان آن را دارای ابهامات و نواقصی می‌دانند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. بخش دوم پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
آقای رهبر، کسانی که حیا ندارند از دیوار سفارتخانه ها بالا می‌روند و سفارتخانه های کشورها را به آتش می‌کشند و آنان که حیا ندارند اشخاص ارزشی شما هستند، نه کسانی که انتقاد می‌کنند که چنین که می‌گویید برایشان.
از دبی هستم. حسن میگم آقای خامنه‌ای تا کی میتونی مردم رو کلک بزنی؟ تا کی میتونی سر مردم کلاه بذاری؟ به هیچ کس جز قدرت خودت فقط مینازی، به هیچ کس رحم نمی کنی.
وقتی شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه و یا احراز صلاحیت میکنه، مگر شما خدا هستید که از قلب مردم اطلاع داشته باشید؟ این کارا رو دیگه دورش گذشته، بگذارید مردم اون کسانی رو که خودشون میشناسن، سوابقشون میدونن، به اونها رأی بدن. نیارید یه عده قطاع و طریق رو معرفی کنید و بگید باید به اینها رأی بدید. این مسئله حق و ناس یعنی همین، حق و ناس یعنی رعایت حقوق مردم به این شکل، و شما عکسشو دارین عمل میکنین، باعث شرمساریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بخش فرهنگ و هنر امروز از دو نمایش و یک نمایشگاه صحبت میکنیم. توماس اوستر‌مایر کارگردان آلمانی دیروز به تهران رفت و نمایش هاملت به کارگردانی او از فردا در تهران به صحنه میره. اجرای این نمایش رو در تهران از مهمترین رخدادهای جشنواره تئاتر فجر امسال میدونن. درباره این کارگردان و این نمایش بیشتر بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ با ما پیوسته. آقای سرکوهی،
34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که از اول بهمن ماه آغاز شد تا کنون فقط خبرهای حاشیه‌ایش بوده که مثلا رخدادهایی که در حاشیه رخ داده خبرساز شده، مثلا اینکه تمام در یک نمایشی تماشاگران خیس شدن، صحنه رو ترک کردن و غیره. اما حالا در واقع میتونیم بگیم که اگر این به اصطلاح برنامه‌ای که اعلام کردن، یعنی اجرای نمایشنامه حملت در 8م، 9م و 10م بهمن ماه در تالار وحدت برگزار بشه، به رغم اینکه نمایش با سانسور خواهد بود، اما میتونیم بگیم رخداد مهمی هستش در تئاتر ایران. توماس استرمایر که در 1968 متولد شده، یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین و معروف‌ترین کارگردانان تئاتر اروپا هست، آلمانی هست البته، جایزه های بزرگی گرفته، مثل جایزه بزرگ منتقدان فرانسه، جایزه بزرگ منتقدان بارسلونا، جایزه نمیدونم جشنواره تئاتر لهستان و خلاصه انواع جایزه ها، از جمله جایزه شیر طلایی بینال بنیز در 2011 در کارنامش داره. حالا قرار است این نمایش رو در دو بخش تئاتر ملل و مسابقه بین الملل 34مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا بکنه. هاملت وقتی میگیم، البته خب اساس هاملت شکسپیر هست، اما اجرای او یک اجرای بسیار مدرن هست، یک اجرای با برداشت خاص خودش هست. میدونیم که در نمایشنامه های او دکور خیلی کم هست و تمرکز نمایش بر مثلا بر نوعی واقعیت گرایی روانشناختانه هست که اعماق روان آدمی رو باز میکنه با بازی های جدید، با مثلا صحنه آرایی های جدید، و در این حال واقعیت خشن سیستم سرمایه‌داری رو به نقد میکشه، یعنی یک تفسیر معاصر از اثر شکسپیر به دست میده. طراحی نور در تهران اونطور که گفتن اکسپرسیونیستی خواهد بود و از مواد زندهی مثل خاک در صحنه استفاده خواهد شد، یا مثلا در اجرای آلمان ما میبینیم که باران یک کسی میاد تو صحنه و مثلا با شلنگ آب باران آب میریزه رو سر مثلا قهرمانان نمایش، که این یعنی باران. و بعد بجز هاملت همه بازیگران دو نقش رو چند نقش بازی میکنن و مثلا میبینیم که هاملت تلفن به دست میگیره، فیلم برداری میکنه یا با تلفن دستیش، یا مثلا کراوات دارن و صحنه صحنه ای است که میخوان پادشاه قبلی رو، یعنی پدر هملت رو به خاک بسپارن و اون به استاد تئاتر به قول معروف، همونطور که در نمایش هم هست، زندگی تئاتر و تئاتر زندگی است و هملت خودش رو به دیوانگی میزنه، دیوانگی خودش رو باور میکنه و در این حال یک به اصطلاح تصویری که از اون دربار دانمارک به دست میده، تصویری دولت حکومت به اصطلاح فاسد و استبدادی هستش. حالا البته اجرایی که در آلمان دیده شده یا در اروپا یا در همه دنیا حتما در تهران نخواهد بود، چون که های بی حجاب یا مثلا رقص زنان و غیره رو دری هست، حتما در تهران سانسور خواهد شد. حالا باید ببینیم که به چه وضعی نمایش در میاد.
آقای سرکوهی، نگاهی هم داشته باشیم به نمایش شهر زامبی در تالار مهراب به صحنه رفته، چه داستانی داره این نمایش؟
این کمدی بداهه رو علیرضا ناصر فصیحی نوشته و کارگردانی میکنه. دو چند داستان در هم دیگه به اصطلاح تنیده میشه، یک به اصطلاح خونه هست که اجارش عقب افتاده، صاحبخانه میخواد پولش رو میخواد، به اصطلاح بین اجاره نشین و صاحبخانه درگیری هستش و در این حال به اصطلاح شهر دوچار به اصطلاح مردم دوچار بیماری میشن که از احساس اونا رو تهی میکنه. زامبی میدونیم که یه همچو داستانهایی داره در فیلم ها و بعد نمایشنامه در واقع میخواد بگه که چطوری به اصطلاح ارزش های انسانی افول پیدا میکنه، سقوط میکنه و مردم احساس انسانی رو از دست میدن.
و اما نمایشگاه، یک نمایشگاه افتتاح شده با عنوان ه مثل هویج، الف مثل اسلحه. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی؟
نقاشی های سعید محمدزاده نودهی هستش در گالری اعتمادی یک. خود هنرمند گفته که من فضایی رو تصویر میکنم که در اون ارزش ها به بازی گرفته میشه، کم میشه، زیاد میشه، شکسته میشه، ارزش هایی که ما میسازیمشون و بعد تخریبشون میکنیم، نخنما میشن، بسلشون میکنیم، میپوشونیمشون. نقاشی ها که بیشتر به اصطلاح طرح تمرهای پستی رو داره، یک نوع طنز بسیار زیبایی داره، در این حالی که قدرت اجراش هم بسیار بالاست. نمایشگاه تا 13 بهمن ماه ادامه داره.
فرج سرکوهی از آلمان سپاسگزارم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب ببینیم روزنامه های محلی چه خبرهایی از شهرهای مختلف ایران دارن. شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ما همراه شده از طریق اسکایپ. شهرام، از صفحه یک روزنامه شروع کنیم. اول از همه 19 دی.
روزنامه 19 دهه که در قم منتشر میشه در تیتر یکی خودش از قول آقای عباس واعظ طبسی که البته تولیت آستان قدس رضوی هست نوشته که ادعی به اشتباه خود رو حزب اللهی میدانند، انتقاداتی رو که ایشون به حزب اللهی ها یا بر طیف هایی از اصولگرا وارد کرده منعکس کرده و البته در این حال آقای طبسی گفته که اصول حزب اللهی ها و اصولگرایانی که حزب اللهی هستن در اغلب مواقع در مقدم ترن بر بقیه. یک گزارش داره درباره اینکه فرمانده نیروی انتظامی استان قم اعلام کرده که پنجمین رزمایش هم به معروف و نهی از منکر به زودی در قم برگزار خواهد شد. روزنامه پیام آشنا که در کرج منتشر میشه در عکسی که خودش گزارشی داره درباره اسناد تاریخی و آثار باستانی البرز و این پرسش رو مطرح کرده که این آثار کجا نگهداری میشن چون موزه‌ای برای نگهداری اونها وجود نداره. در تیتر یک هم از اظهارات فرماندار فردیس کرج رو منتشر کرده درباره اینکه بهداشت و درمان فردیس قرار است متحول بشه و روزنامه خراسان رضوی هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره قراردادی که بین یک شرکت چینی و مسئولان شهری در خراسان رضوی منعقد شده و همچنین یک گزارش هم داره درباره کسانی که تایید صلاحیت شدن از حوزه استان خراسان رضوی برای مجلس خبرگان که 12 تن هستند.
به مجلس خبرگان اشاره کردی. روزنامه خراسان شمالی نتیجه بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات خبرگان در این استان رو مورد توجه قرار داده. چه اتفاقی در این مورد افتاده در این استان؟
اتفاق ویژه‌ای که رئیس هیئت نظارت خراسان شمالی از اون خبر داده اینه که تنها یک نفر به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان در استان خراسان شمالی تایید شده و این استان هم دارای یک کرسی هست، یعنی در عمل برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در استان خراسان شمالی معنی نداره و کسی که پیشتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان و عضو فعلی مجلس خبرگان هست باز هم به مجلس خبرگان راه پیدا خواهد کرد. 8 نفر دیگر در این استان رد صلاحیت شدند.
روزنامه بشیر از تجمع دوباره کارگران نساجی مازندران خبر داد. خواسته تجمع کنندگان چه چیزی اعلام شده؟
به نوشته روزنامه بشیر 200 تن از کارگران نساجی مازندران روز گذشته در مقابل فرمانداری قائم شهر تجمع کردند. خواسته اصلی کارگران به نوشته این روزنامه این هست که حقوق معوقشون پرداخت بشه. دست کم 4 ماه هست که 400 تن از کارگران این کارخانه حقوق دریافت نکردند.
خب بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره جنجال استفاده از جوهر قند در نانوایی‌های این استان. ماجرا چیه؟
اونطوری که روزنامه اصفهان امروز نوشته این روزها در میان افکار عمومی در شهر اصفهان و همچنین استان اصفهان اخباری منتشر شده درباره اینکه نانوایی ها از جوهر قند استفاده میکنن. این ماده است که برخی از نانوایی ها برای اینکه کیفیت نان خودشون رو بهتر کنن از اون استفاده میکنن، اما برای سلامتی شهروندان بسیار مضر هست و روزنامه اصفهان امروز از قول برخی منابع محلی نوشته که این موضوع صحت داره و البته وعده ای داده شده برای رسیدگی و بازرسی از نانوایی ها و برچیدن ماجرای استفاده از جوهر قند. یک یادداشت هم در همین زمینه منتشر کرده با تیتر همه مقصریم از نانوایان تا مردم و مسئولان.
خب شهرام یه بار دیگه برگردیم به روزنامه 19 دی که از اعلام نخستین نتایج تحقیقات هیئت باستانشناسان ایرانی فرانسوی در پاسارگاد گزارش داده. تازه ترین یافته های این گروه چیه؟
تازه ترین یافته این گروه به نوشته روزنامه 19 دی این هست که پاسارگاد اولین پایتخت هخامنشیان با ساختار مسکونی بوده. این روزنامه اشاره کرده که یک هیئت باستانشناسی ایرانی فرانسوی از مدتی پیش در پاسارگاد مشغول تحقیقات تازه بودند و نتایج این تحقیقات رو وقتی آنالیز کردن به این نتیجه رسیدن که پاسارگاد جایی است که ساختار مسکونی داشته و به نظر این گروه اولین پایتختی است که هخامنشیان اون رو علاوه بر که موزه دفاعی و حالت جنگی داشته به عنوان منطقه مسکونی هم استفاده میکردن.
و خیلی کوتاه روزنامه کانون گزارشی داره از تداوم مشکلات در خرمشهر و آبادان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش نوشته که علاوه بر مشکلاتی مثل آب آشامیدنی، زیرساخت‌های مختلف در شهرهای خرمشهر و آبادان و همچنین عدم نوسازی بافت‌هایی که از زمان جنگ آسیب دیده بودند، حالا تا به تازگی مشکل جدیدی هم اضافه شده به مشکلات این شهرها و اون هم نشت مایعات شیمیایی صابون‌سازی هست. به ویژه در شهر خرمشهر یک جلسه‌ای به حضور استاندار و مقام‌های محلی برگزار شده و وعده دادن که باید دین‌ها به این دو شهر ادا بشه و این مشکلات برطرف بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب فرصت خوب شنیدن موسیقی است همراه با بردیا افشین و انتخاب‌های او.
در روزهای گذشته هنرمندان مطرح بسیاری وعده دادند از انتشار آلبومی تازه در ماه‌های آتی در ماه‌های آغازین سال جدید میلادی سال 2016. در این بین وعده انتشار چند مجموعه استودیویی به نظر میاد بیشتر از همه توجه‌های منتقدین هنری رو به خودش جلب کرده و من امروز به این چند اثر می‌پردازم. آلبوم هایی که در هفته ها و ماه های آتی منتشر خواهند شد و مطمئناً خیلی ها از حالا تا روز انتشار منتظر این آثار خواهند نشست. پی‌جی هاروی، هنرمند برجسته انگلیسی در تدارک انتشار اولین آلبومش پس از 5 ساله. مجموعه استودیویی به اسم The Hope 6 Demolition Project. این در کل نهمین آلبوم پی‌جی هاروی است. آهنگساز، نوازنده چیره دست چندین ساز، شاعر، ترانه‌سرا و آهنگساز 46 ساله. تصور میشه پی جی هاروی در این اثر وضع اجتماعی و سیاسی روز جهان رو به چالش کشیده باشه، چرا که این اثر یک سفر هنری از کوزوو و افغانستان به واشنگتن دی سی توصیف شده و اسم آلبوم از یک طرح وزارت خانه‌سازی و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا وام گرفته شده، طرحی برای احیای پروژه‌های خانه‌سازی دولتی. Shadow Puppets اوائل بهار سال آینده خورشیدی دومین آلبوم استودیویش رو منتشر میکنه. این اولین اثر گروه بعد از 8 ساله. آلبومیست به اسم Everything You've Come to Expect، همه اون چه که آمده ای به انتظارش. مجموعه است متشکل از 12 آهنگ که این گروه برای یک آهنگ به اسم Bad Habits یا عادت بد ویدیویی رو منتشر کرده. The Last Shadow Puppets گروهی است انگلیسی، یک ابرگروه محسوب میشه و اعضای تشکیل دهندهش ستاره هایند که در ترکیب گروه های اصلی خودشون جداگانه پیشتر مطرح شدند. الکس ترنر خواننده و آهنگساز گروه آرکتیک مانکیز و مایلز کین که از بنیانگذاران گروه راسکالز بود. پچاپ بویز، این گروه کهنه‌کار و مطرح موسیقی پاپ الکترونیک، هم بعد از انتشار آلبومی تازه رو داده که در ابتدای سال آینده خورشیدی در روزهای آغازین ماه فروردین به بازار میاد. آلبومی به اسم سوپر که 14 مجموعه استودیویی این گروه محسوب میشه. پچاپ بویز یک گروه 2 انگلیسی است که از آغاز دهه 80 میلادی و از شهر لندن فعالیتش رو شروع کرده و این آهنگ درون خلوتگاه از همین آلبوم آتی گروه پچاپ بویز. اسطوره موسیقی پانک راک قرار 17 آلبوم استودیوی انفرادیش رو 3 مانده به پایان سال جاری خورشیدی منتشر کنه. آلبومی به اسم پوست پاپ دیپریشن. جاش هوم، هنرمند پرآوازه و 42 آمریکایی، آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده گروه کوینز آف دی استون ایج و بنیانگذار و نوازنده سازهای ضربی گروه ایگلز آف دث متال، به عنوان تهیه کننده با اگی پاپ در این اثر همکاری کرده. اگی پاپ یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز، هنرمندی است تأثیرگذار و جریانساز. او در انتهای دهه 60 فعالیتش را با گروه استوجز آغاز کرد، گروهی که از پدیدآورندگان موسیقی پانک راک محسوب میشه. با این حال بعد از انحلال این گروه در میانه های دهه 70 میلادی، اگی پاپ رو به فعالیت انفرادی آورد و بسیار هم در طی این بیش از 4 موفق بوده. ما با هم به آهنگ گاردنیا از آلبوم آتی اگی پاپ گوش میدیم.
پایان برنامه رسیدیم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون دلی شاد و گرم و پر از امید آرزو میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوش.